أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. فلعنت الله على أعدائهم إلى يوم الدين. متحصل از اون چه گذشت این شد که معروف در کلمات فقها اینه که اخذ اجرت بر خود قضا جایز نیست، بر مقدمات قضا هم جایز نیست، ولی نسبت به امور مستقل از قضا مثل کتابت اشکالی نداره و نسبت به حصه از قضا محل خلاف بود. ظاهر کلام صاحب جواهر عدم مشروعیت ولو علا کراهتین بود. مثل محقق کنی تصریح کردن به این که این هم جایز نیست. این موارد به این تفصیلی که بیان شد مد نظر باشه تا اینکه بعد تطبیق بشه بر اون چه خارجن اتفاق میفته از به اصطلاح اجرت هایی که قضات و محاکم نه از متخاصمه از دولت دریافت می کنن یا از متخاصمه. چون اون چه تا حال گذشت اخذ اجرت بود چه از متخاصمه چه از شخص ثالث. بحثمون اخذ اجرت فقط از متخاصمه نبود، هم اخذ اجرت از متخاصمه اون جایی که گفتن جایز نیست حرامه، هم اخذ اجرت از شخص ثالث مثل دولت. وجوهی که برای عدم جواز اخذ اجرت مطرح شد چه علل قاعده چه بر اساس نص خاص عام بود. قبل از آنی که وارد مسئله بعد بشم، به اجمال کلمات فقهای اهل سنت رو هم که یک بررسی می‌کردم، اونها هم مسئله بینشون نظیر فقهای ما از حیث اختلاف. معروف در کلماتشون اینه که اجاره قاضی جایز نیست، ولی در عده ای از کلماتشون اینه که اخذ اجرت خلاصه مادایم بقی ولو جایزه، و بعضیشون هم تفصیل دادن. من عبارت ابن قدامه رو در مغنی که یک عبارت جامعیه دیگه، کسی اگر کلام ایشون رو ببینه کتاب جامعیه در جمع نظرات فقهای اهل سنت و اختصاصی به فقه حنابله هم نداره ولو خود مؤلفش حنبلیست. من عبارتیشون رو یادداشت کردم بخوانم برای تکمیل بحث از نظر فقهای اهل سنت، چون اگر بنا بشه اخذ اجرت از نظر فقهای اهل سنت حرام باشه در مورد قاضی، ولو ما گفتیم جایز علل قاعده، بر ما هم تردید ایجاد میشه، چون اگر بنا بشه مورد تسالم فقهای اهل سنت باشه حرمت اجر قاضی نسبت به سکوت ائمه در روایات مفروض، هیچ روایت خاصی بر جواز اخذ اجرت که ما نداشتیم، بلکه شاید از بعضی از روایات حرمت استفاده میشد ولو ما در دلالتش تشکیک کردیم، اما نص خاص بر مشروعیت که نبود. نهایت از باب عدم و دلیل علی تحریم گفتیم منعی نداره. اگر بنا بشه اهل سنت متفق بر حرمت اخذ اجرت بر قضا باشند که انه سکوت ائمه از تعرض به رأی اینها و عدم تعرض یک امضایی نسبت به اون کلام اونها ممکنه محسوب بشه، ولذا چون در مقام در کلمات اونها هم اجماعی نیست، ولذا کشف حرمت از این طریق هم بر ما میسر نیست. عبارت مبنی اینه، قال احمد که همون امامشونه ابن قدامه نقل میکنه، ما یعجبنی ان یأخذ علی القضاء اجرا. ما یعجبنی یعنی مکروه. بعد ولذا بعدش و امکان اگرم اجرت میگیره فبقدر شغله. نسخه من داره مثل بال یتیم، لابد مثل ولی یتیمه، یعنی همون طوری که ولی یتیم مجاز در اخذ اجرت بر تفدی اعمالی که نسبت به یتیم داره، ولی یتیم اموالشو خوشبوتر میکنه، معامله براش میکنه، ولی یتیم مجاز در اخذ اجرت، باقی هم میگه ما یعجبنی، ولی اگر بناس اخذ اجرت بکنه فبه مقدار شغلی، به مقدار یعنی اجرت المثل، یعنی خیلی بیش از اون حد نه. و کان ابن مسعود و الحسن و این حسن بصریه دیگه یکرهان الاجر علی القضاء، ظاهرا همون کراهت اصطلاحی ما باشه نه حرمت، ولو در روایات کراهت امن از حرمته، ولیکن ظاهرا در کلمات فقها ظهورش در کراهت اصطلاحی است، یعنی حد اول اینه که دیگه ظهور در تحریم نداره. و کان مسروق و عبدالرحمن ابن القاسم ابن عبدالرحمن، ظاهرا این همون نوه ابوبکره، از فقهای بزرگ اهل سنته، لا یأخذان علیها علیه اجرن. خب لا یأخذان، لا یأخذان یعنی حرامه، ازش بر نمیاد، اینا عبای از اخذ عرض میکردن. و قالا لا نأخذ اجرن علا ان نعدل بین اثنین، میخوایم اقامه عدالت بین دو نفر بکنیم، ما مزد نمیگیریم. یه مقداری از کلامشون رو انداختم تا این که میگه فاما الاستئجار علیه فلا یجوز، همینی که میگفت لا ینبغی اخذ الاجر ما یعجبنی اما الاستئجار علیه فلا یجوز. بعد از خلیفه دوم نقل میکنه که لا ینبغی لقاضی المسلمین ان یأخذ علی القضاء اجرا، که اونم لا ینبغی، آخه تو کلمات فقها این داره نقل میکنه، میدونم این داره نقل، ابن قدامه داره نقل میکنه، شاید من بله اون اگر بود روایت بود که لایم بقیه ظهور در حرمت داره. حالا بعد دیگه و هوا مذهب شافعی ولا نعلم فیه خلافا، که انه میخواد بگه جایز نیست اخذ اجرت، منتها جایز نیست اخذ اجرت، حالا در خصوص عقد اجاره یا اهم میگه جایز نیست و ذالک، حالا تعلیلاتش رو ببینید، اونی که موجب میشه که انسان مطمئنه که اینا نص خاصی نداشتن در مسئله، دیگه اجتهادی هر کی چیزی گفته، و ذالک چرا اخذ اجرت جایز نیست، لانه قربتون، چون قضا عمل عبادیه، یختص فاعله ان یکون فی اهل القربه. یختص فا بله یعنی اینه، یختص فاعله من نسخه من دیگه نداره. بله یختص فاعله ان یکون فی اهل القربه، چون من اهل القربه، من اهل القربه یعنی فاعلش باید با قصد قربت انجام بده. فاشبه الصلاة میشه مثل نماز، کسی برای نماز یومیش که نمیتونه اجرت بگیره. بعد میگه ولی انهو، ببینید همون وجوهی که کلمات فقهای ما در اخذ اجرت بر واجبات اشاره شد بعضی هاش، ولی انهو لا یعمله الانسان عن غیره، اینجور نیست که نیابت از دیگری انجام بده، وظیفه خودشو انجام میده. کسی که قضاوت میکنه میخواد پول بگیره، کاری رو که دیگری بخواد انجام بده که انجام نمیده، کار خودشو انجام میده. یعنی میگه نیابتی که انجام نمیده که بخواد اخذ اجرت بکنه بر کاری که کار دیگریه، مثل اخذ اجرت بر عبادات استیجاری. ولأنه لا يعمل الانسان عن غيره وانما يقع عن نفسه فاشبه الصلاة، مثل نماز یومی است که طرف نماز خودشو میخونه، نه نماز نیابتی و استیجاری. ولأنه عمل غیر معلوم، خوابی غرره درش هست. این عبارت ایشان. از این عبارت هم برآمد که اهل سنت هم بعضی از رفقا برام نقل کردن، گفتن اونها نص خاصی نه، این عبارت حاکی از این که اهل سنت هم در مسئله اخذ اجرت بر قضا نص خاصی ندارد. بله، ولیکن به اصطلاح فتاوای فقهاشون و ائمه‌شونه و بین ائمه‌شون هم در مسئله خلافه، لاینبغی، ما یعجبونی، نمیدونم مواردی از این قبیل. و اونایی هم که گفتن مشروع نیست، تعلیل کردن به این که این اخذ اجرت بر واجب نفعش فعل نیابی نیست و از این قبیل تعلیلات. و رضا به نظر میرسه مقتضای صناعت تا اینجا همونی بود که گفته شد که اخذ اجرت علی قاعده بر قضا و غیر قضا اشکال نداره، بر قضا و بر مقدمات قضا ولو اینها واجبن اخذ اجرت اشکال نداره. و اما نسبت به کتابت و حصه، اون هم دیگه شأنشون بالاتر از خود قضا نیست که منعی در اخذ اجرت بر اونها هم نیست. هیچ مشکلی نیست، چون اطلاعات ادله در مقابل یک دلیل مجمل مبتلا به مشکل نمیشه. الا ان تكون تجارت عن تراب، فرضمون اینه که این عمل قاضی یه عملیه که دارای کل شرایط صحت اجاره است، کل شرایط صحت اجاره است علا وجوب، این که این واجبه، وجوب هم مانع از صحت اجاره بنا شد نباشه. و رضا اطلاق از دلیل صحت معاملات و اجاره شمولش مقام رو مثل شمولش دیگر مقامات هیچ فرق نداره. احتمالش
هستش که
بعد احتمال که مخصص منفصله دیگه،
مشکل افراد و مشکل
ممکنه میخواد به سیره تمسک کنه.
نه سیره بر اجاره و قضات،
ما سیره نمیخواد تمسک کنیم، ما به اصلاحات ادله صحت امضایی یعنی ادله لفظیه مثل بقیه. شما اگر نمیدونید معاطات درسته یا نه، احتمال این که انما یحرم الکلام و یحلل الکلام ناظر به منع معاطاته در اطلاق صحت معاملات اصالتی اجمال ایجاد میکنه. موجبی نداره. ولی در اونی هم که تو کلام محقق کنی آمده بود که ایشون تشکیک میخواست بکنه در ادله صحت نسبت به اقوام، به لحاظ احتمال اجماع میخواست بگه با وجود اجماع و الا با دلیل مجمل لفظی که نمیشه رفعیت از اطلاق و عموم مبین کرد. این تا اینجا نسبت به قضیه مقتضای صراعت در حکم شارع. بعد نسبت به تطبیق حالا اون چه نتیجه فقه فقهای ما شد بر اون عمل خارجی، بحث رو دنبال خواهیم کرد انشاءالله، بحث رو در مسئله رزق هم دنبال بکنیم و بعد رشوه بعد بحث خواهیم گشت. خب آیا اون چه در خارج اتفاق میفته که در تمام ممالک تقریبا به یک رویه است، آیا با فقه سازگاره؟ و اینکه قها خب از دولت اجرت میگیرن قضات، اشکال نداره. از متخاصمین اجاره بگیرن، گفتیم اشکال نداره. ولیکن قضاء قضات منوط شده به بذل مال از ناحیه متخاصمین یا از ناحیه مدعی، تمیر رو که باطل می کنن. اجمالا شنیدم هزینه هایی رو جلو جلو دریافت می کنن، ولو این هزینه ها رو بعد ممکنه مسترد کنن یا به گونه ای بر عهده استقرار زمانش رو بر عهده مدعا علیه محکوم علیه بگذارن. اینا حالا آیا فقه ما تا اینجا این بود که قاضی حق ندارد قضاء خودش رو منوط به بدل مال کنه؟ بله، اجاره او جایزه، چه از ناحیه دولت چه از ناحیه متخاصمین. اما خوندیم مرحوم القوی که تفریح داشت به جواز اخذ اجرت، فرمود ولی اگر متخاصمین اقدام به بدل اجرت نکنند، قاضی ملزم به قضاوت. نمیتواند قاضی قضاء خودشو منوط به بدل اجرت قرار بده. اجیر کردن قاضی جایزه، اما حالا اگر متخاصمین او رو اجیر نکردن، دولت هم به قاضی حقوق و اجرت نداد، قاضی هم نداره نکول بکنه از قضاوت، چون واجب کفاییه. مثل قضیه تجهیز میت، منتها در تجهیز میت اخذ اجرت هم برای جایز نیست، در قضا اخذ اجرت جایزه، اما اخذ اجرت جایزه این غیر از اینه که قضاوت رو منوط به اجاره و بذل اجرت بکنه. اگر متخاصمین او رو اجیر کردن اشکال نداره، ولی اگر اجیر نکرد که تو رو همه قاضی ها گفتن اگر بخواییم قضاوت کنیم باید اجرت بدیم، همه گناه کردن. قاضی متعینه، کسی که اهلیت داره میگه اگر بخوای قضاوت بکنیم باید بخوام قضاوت کنم باید اجرت بدی، بدون اون قضاوت نمی کنم، او هم گناه کرده. بحث ما اونی که متحصل به ما تقدم شد، اناته قضا به اجرت نبود، جواز اخذ اجرت بر قضا بود، نه اناته قضا به بذل اجرت. اگر قاضی بگه چه به دولت چه به متخاصمین من بدون بذل اجرت قضاوت نمی کنم، حق این معنا رو نداره. بحثی که واجبه دیگه، وقتی که بنا شد واجبه میدونم این ایشون نکرد اشکال نداره، خب حالا میدونم سراغ اون یکی دیگه، اونم قضاوت نکرد، همه قضاوت نکردن، چون تأثیر که حالا من بخوام یکی که اسم ببرم نه هیچ کدوم قضاوت نکردن. خب هیچ کدوم قضاوت نکردن واجب کفایی وقتی هیچ کدوم عمل واجب نکنه همه گناهکارن. بله خصوصیت واجب کفایی اینه که اگر برخی اقدام کردن دیگران دیگه گناهی نکردن. حالا این که بر کی واجبه، حالا من یه مسئله یه تو جواهر آمده تو کلام آقا کوهی نیامده، الان متعرض خواهیم شد انشاءالله قبل از ورود دره، ولی غرض اینه که اگر نکول از بذل اجرت از ناحیه متخاصمین و غیر متخاصمین فرض شد، نکول از قوا بر قاضی جایز نیست، چون واجب کفاییه و وجوبش از قبیل واجبات نظامیه منوط به بذل عوض و اجرت نیست. چون معناش تو داره این دیگه، وجوبش اطلاق داره. واجبات نظامیه مثل بنایی و نونوایی اونا واجبات کفاییه، اما واجب کفایی مشروطه. در فرض بذل پول واجب بر همه، نونوایی طبابت نه مجانی، سنخ اون واجب کفایی سنخ واجب مشروطه. اما در مثل قضیه برزا ما اگر یادتون باشه اونجا یکی از ادله بر وجوب قضا بحث توقف نظم زندگی و معاش مردم، وقتی که این نوبت به استدلال رسید گفتیم این دلیل صالحه برای استدلال نیست، چون این دلیل اگر مدرک باشه خب سازگار با این که طرف معلق بر اجرت بگه قضاوت میکنم، مثل اینکه معلق بر اجرت تبابت میکنه، معلق بر اجرت بنایی میکنه. استدلال کردیم بر وجوب قضا وقتی از نصوص خاصه همونطور که در کلمات بزرگان آمده بود که وجوبش رو مشروط قرار نداده بود، وجوبش مطلق بود. چون وجوب قضا شد مطلق، نتیجه وجوب مطلق اینه که تخلف از اون به بهانه بدل اجرت جایز نیست. بله گفتیم مقتضای صراحت اینه که بدل اجرت هم اشکال نداره، اجاره هم اشکال نداره، اما اگر طرف اجیر نکرد و بدل اجرت هم نکرد اون قاضی حق تخلف از حکم نداره دیگه. اون اشکالات این که پس بنابراین قاضی باید حکم بکنه علا کل تقدیره، پس اجاره میشه لغو، نمیدونم اجاره میشه کذا، اونا رو دیگه جواب دادیم فلان و این. نه منصب افتا، حالا من اومد خواهی فرمون این از شؤون نبوتی که لانه خدا علیه اجرن که برمان روشن نبود، ایشون اینجوری فرمون. ولی دیگه قوا هم که اگر بنا بشه خلاصه از منشأ از اون باشه، ولی خود مرحوم آقای فرمود اخذ اجرت برش اشکال نداره، تفصیل داد بین فتوا و قضا. فتوا تبلیغ شریعت، این از شؤون انبیاست، اما قضاوت درسته انبیا هم قضاوت میکردن اما شأن خاص انبیا باشه به این معنا که خلاصه از شؤون مخصوص اونها که موضوع لانه خدا علیه اجرا.
شما تو قضا معتقدید که قضاوت از
ورابد
الله فقط پیغمبر دیگران حق ندارن بعد
ائمه؟ خب اما از اون شؤونیه که لانه خدا قل لا اسألکم علیه اجرا نه، اونی که هست تبیین شریعت لانه خدا علیه اجرا حکومت رئیس جمهور نباید حقوق بگیره، حاکم نباید حقوق بگیره در حکومتش، بله کار خودش می نگیره.
اگر شعون نبوت باشه امام زمان مثلا خیلی.
این که نداشت در شعون نبوت هر چی شد، در شعن نبوت که مربوطه به تبیین شریعت، تبلیغ شریعت، بله، اما در اون شعن نبوت که منوطه که از به معنای حکومت و ریاسته، چرا برمون پول نگیره؟ ریاست میگه که من که دایی ندارم رئیس شما باشم، فوششم بخورم، پول بدید تا رئیس باشم. ولی نسبت به تبلیغ شریعت میگه چه پول بدید چه پول ندید، من احکام الهی رو تبلیغ میکنم. ولذا بر تبلیغ شریعت پول نمیگیرم، اما بر حکومت و قضیه ریاست و اداره نظم اجتماعتون. درسته غیر من با وجود من معصوم حق حکومت نداره، اما پول گرفتن بر این دیگه توش نیامده. اینه که مرموه خویی دلیلش همین مقدار ادعا فرمود. قل لا اسألکم علیه اجرا بر چی بود؟ میگفتن لا اسألکم علیه اجرا بر رسالتمون. اینه دیگه از خود مستند دادم، خود مرحوم آقای تصریح کرد، مستند خواستید. مرحوم آقای فرمود که اخذ اجرت بر قضا اشکال نداره، اما اخذ اجرت بر افتاء و تبیین شریعت جایز نیست. ایشون فرمود این دلیل ما این آیاته، لا اسألکم علیه اجرا یعنی بر رسالتمون. نه، لا اسألکم علیه اجرا یعنی بر رسالت نبوتمون، بر رسالتمون. اصلاحش محقق نیست، اجبار هم داشته باشه کافیه. اینا میامدن میگفتن که خلاصه انا رسول، انما انا بشر، من رسولم از طرف پروردگار، بر رسالتم لا اسألکم علیه اجرا، اما بر ریاستم که میخوام رئیس جمهور شما باشم، حاکم شما باشم، بر حفظ نظم اجتماعی لا اصال کن. اینو که دیگه کجا به آیه داره لا اصال کن علیه اجرا؟ خواسته فرماد
که از مزاد شاره که
یکی از مزادش نایه هست،
من اینجوری استفاده
نه، هیچ آقای کوی از مزاد استفاده نکنه. آقای کوی فرمود اخذ اجرت بر افتاء جایز نیست، چون افتاء از شؤون رسالت و امامته و فرض ایشون اینه که اون آیات قل لا اسألکم علیه اجرا یعنی اجر بر رسالت نمیگیرم و شؤون رسالت، و اما حکومت این از شؤون رسالت نیست، ولو غیر از رسول در زمان رسول حق حکومت نداره، اما از شؤون رسالت نیست، بلکه از رسول این وقت همونطوری که باید نماز بخونه. آیا رسول باید نماز صبحش رو بخونه؟ از شؤون رسالتشه. رسولم باید حکومت بکنه، رسولم باید قضاوت بکنه، پولشم بگیره میشه جانش. شبهه داشتیم ما در فتواش، هم شبهه داشتیم، برای که لا اسألکم یعنی آقایی میکنم پول نمیگیرم، اما آقایی میکنم پول نمیگیرم، جایز نبود پول بگیرم. بله درسته، بله، بر رسالت پول نمیگیرم، اما بر حکومت و ریاست دنیوی شما در اداره شؤون حکومت اجتماعی پول نمیگیرم. این دیگه توش در میدونید چرا پول نمیگرفتن بر رسالت؟ پول نمیگرفتن به خاطر اینکه متهمه در ابلاغ رسالت نشد، بگن بابا ما که زینف نیستیم تو این قضیه، بابت تبیین شریعت و رسالت و واسطه گری اگر پول میگرفتن خب گفته میشد که شما زینفی. ثبت العرش با من باش آمدن گفتن ما بابا هیچ نفعی که ما رو شما به بساغت که میشناسیم. یکی از ادله‌ای که بر حجیت خبر سلقش استناد کردیم انا امین، چند جای قرآن آمده امین امین امین، سه مورد یا چهار مورد، ما که ثقه هستیم بابت این امر رسالت هم که درش به عنوان صده داریم بر شما تبدیل میکنیم، پولم که نمیگیریم. خود یه چه مرگ مکذبینه که قبول نکنن رسالت ما رو. خب اما قضیه ریاست و حکومت اون امرون آخره. شؤون مختلف داره. یعنی چی شؤون مختلف؟ یعنی که رسول فقط میتونه رئیس باشه؟ پس بر قضاوت هم نباید پول بگیرن؟ هیچ کوچه بینن نگفتن بر هران چه نبی انجام میده پول نمیگیره، گفتن بر رسالت ما پول نمیگیریم. همین رسالت واسطه گری، رسول، رسول یعنی پیام آور، بر پیام آوریم پول نمیگیرم.
و تصریح
هم نشده برای این. خب چی فرمودی؟ نه میگه آقا بر رسالت پیام آوری پول نمیگیرم. علیه بر چی؟ بر چی؟ یعنی همونیه که همونه که دیگه بر رسالت قد متیقنش حد اقل اونه. اما از شما پول نمیگیرم بر قضاوت. اصلا اونا در رابطه با قضاوت اینا تشکیک داشتن، تشکیکشون در رسالت بود. اما که این قاضی خوبیه، تو که امینی، تو رو به عنوان قاضی قبول داریم، که در تردید نمی کردن. تردیدشون در رسالت بود. اون تردیدم انبیا میخواستن مرتفع کنن. نه بگو من که نمیگیرم، من که دارم آقایی با شما میکنم، من که از شما نمیگیرم پول، نه که بایدم نگیریم. تو نمیگرفته پیغمبر که زمینه اتهامش در صدق رسالت وجود داشته باشه. و به هر حال اگر واجبم بوده نگیره، اما واجب بوده بر رسالت نگیره، بر پیام آوری نگیره، بر اون چه از شؤون رسالته، نه از اون چه تکالیف رسوله. چرا؟ منصبم میدانیم، اما یه منصبی میدانیم که از شؤون رسالت باشه، به این معنا که از اقتضاعات رسالت باشه، نه، یه شأن دیگریه برای او مقرر شده. نه هر رسول امام هم که فرض هست، ولیکن کلام اینه که بر رسول شؤونی داره. یکی از شؤون رسول پیام آوریه، بگید یکی از شؤون رسولم قضاوته. نگفته بر هیچ یک از شؤون رسالت. نه آقای من، نه آقای قضاوت
اون که قضاوت میکنه این احکام را از کجا میاره؟
حالا اون که
چون رسول
نه، اگر رسولم نبود محکمه امیرالمؤمنین میامد رو منصب امامت که نشست بین اهل تورات به تورات امام قضاوت میکرد، باید که برخلاف حکم شریعت اسلامیه. خب از باب این که به اصطلاح اونا میخوان یه قاضی یهودی بیارن، امیرالمؤمنین کمتر از قاضی یهودی که نبود در وساقت جدای از امامتش. در اینجا فرق منطقه در شبهات حکمیه علاوه بر قضاوت یه بیان شریعتی هم داره، در اون بیانش حق نداره پول بگیره، ولی اون حکم کلی رو اگر بیان بکنه در مورد شبهات حکمیه مشکل متخاصمین حل نمیشه، چون میشه فتوا، باید رجوع به علم بکنه. ولی اونی که مشکلشون رو حل میکنه در شبهات حکمیه چیه؟ قضاوته. یعنی علاوه بر این که حکم رو باید داشته باشه که میگه بر اون پول نمیگیرم، برای قضاوت کردن، این قضاوت کردن من این درخت اجرت برش نیست. پس بنابراین از کجا به کجا؟ به منم رحم کنید یه مقداری تا بتونه ذهنم جمع بکنه شفاعت این امور رو. عرض کنم که پس بنابراین مقتضای قاعده جواز اخذ اجرت بر قضا شد و بر مقدمات قضا، ولو این که اخذ اجرت بر افساد جایز نباشه کما صرح به مرحوم القوی، اما اخذ اجرت که بر قضا جایزه، باز تکرار کنم، نمیتواند قاضی قضاء خودش را منوط به قبل اجرت قرار بده، بدون قبل اجرت بگه من قضاوت نمی کنم، قاضی همچین حقی نداره. ولذا اون چه گفته میشه در محاکم روز، قضاوت منوط میشه احیانا به برخی اموالی که متخاصمین باید بحث کنن، مثلا تمر رو باید باطل کنه، تا تمر رو باطل نکنه اصلا قاضی نگاه نمی کنه به پروندهش. یه پولی رو باید به حساب خزانه بریزه، وجوهی رو گفته میشه، حالا من به تفصیل اونا رو من یه بررسی میکنم که وجوه چجوریه حالا، و با بعدش اون نوبت میرسه قضاوت. خب اینا چه توجیهی میتونه داشته باشه؟ اینا باید بعد مورد تعرض قرار بگیره. خب قبل از آنی که باز وارد بحث رزق قاضی بشن، دو مسئله مرحوم صاحب جواهر قدس سره و غیر ایشان در بحث اخذ اجرت مطرح کردن قبل از بحث رزق، اینا هم یعنی وقتی این که مورد تعرض قرار بگیره. مسئله اول فرض ضرورت قاضی است، که این از توابع بحث اخذ اجرت برقضاه. قاضی از نظر معروف اخذ اجرت برقضا برای او جایز نشد. آیا مطلقا جایز نیست؟ ما که گفتیم جایز مطلقا، اونایی که بگن جایز نیست، مطلقا جایز نیست یا در حال اختیار جایز نیست، مع ضروره جایزه. قاضی کسیست که نه ارثی داره، نه ممر کسب معاشی داره، اگر بخواد قضاوت بکنه باید بره از گرسنگی بمیره. فرق اینه بیت المالی هم نیست که ارتزاقی باشه، زمان حکومت جائره بیت المال، این آخوندیه و خودش تو محراب و مسجد خودش و از پولای دولتی چیزی آیدش نمیشه. خب این آقا اگر بخواد زندگی بکنه، راهش اینه که فقط از راه قضاوت در مؤمنینی که بهش مراجعه میکنن از طریق اخذ اجرت بر قضا ارتضا کنه و زندگی بکنه. آیا در این فرد باز هم اخذ اجرت حرامه یا اینکه نه اینجا دیگه اخذ اجرت جایزه؟ اون چه گفته شد برای قاضی اخذ اجرت بر قضا جایزیست در حال اختیار، اما در ظرف اضطرار اشکال نداره. از کلام محقق در شرایع برمیاد، خوب دقت کنید که بعد مراجعه کنید، تفسیرش رو خب بعد عرض کنم، اما بهتون گراه بدم چی رو مراجعه کنید. صاحب شرایع از کلامش برمیاد که تفسیر داده که انه مع ضروره اشکال نداره، بلا ضرورت جایز نیست. صاحب جواهر فهمش از عبارت ایشون یک تفسیر دیگریه، ولی جا گفته عبارت ایشون مضطربه، ولی ظاهرا مرادشون یک تفسیر دیگریه. به نظر صاحب جواهر در فهمش اشتباه فرموده، مرحوم کنی هم به صراحت فرموده در ظرف اضطرار اخذ اجرت جایزه، منتها باز در اضطرار یه تفصیلی داده بین جایی که قضا تعین پیدا کرده و نکرده. کلام محقق جواهر محقق کنی رو مراجعه کنید تا بحث رو انشاءالله دنبال کنید. الحمدلله رب العالمین.